أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره این مطلب بود که آیا قاعده تقیه که یکی از مهمترین قواعد فقه و یکی از مؤثرترین قواعد هست، اختصاص به تقیه در احکام شرعی دارد، یا اینکه این قاعده در موضوعات شرعی هم قابل پیاده و جریان است؟ عرض کردیم در مسئله دو نظریه وجود دارد. نظریه اول این است که تقیه در موضوعات اگرچه تکلیفاً جایز است، اما وضعاً جایز نمی باشد. به این معنا که اگر در موضوعی از موضوعات شخص تقیه کننده به لحاظ خوف ضرر نفسانی از کسی تقیه بنماید و مطابق موضوعی که به نظر او خلاف واقع هست عمل بنماید، اصل عمل تکلیفاً جایز است، ولی این عمل انجام گرفته کفایت از عمل واقعی نمی کند، مجزی نخواهد بود و باید در وقت مناسب خودش انجام بگیرد. این نظریه نظریه‌ای است که اعاظمی مثل شیخ اعظم انصاری و همینطور سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما اختیار کردند. شیخ اعظم در رسائل فقهیه اینطور می‌فرمایند تقیه در عمل بر طبق اون موضوع خارجی که مخالفین معتقد به تحقق اون موضوع در خارج هستند، در حالی که اون موضوع در خارج تحقق پیدا نکرده است، جریان پیدا نمی کند. مثلا عامه اهل سنت به دلیل اینکه ملاک را در حلول ماه‌ها تولد ماه می‌دانند، در موردی معتقد هستند به این که امروز روز نهم ذی‌الحجه می باشد، فردا امروز روز هشتم ذی‌الحجه می باشد یا روز نهم ذی‌الحجه می باشد فرق نمی کنه، فردا روز دهم ذی‌الحجه می باشد، در حالی که برای ما این امر ثابت نشده و بلکه خلاف آن ثابت شده است. یعنی از نگاه من تقیه کننده امروز روز نهم ذی‌الحجه نیست بلکه هشتم ذی‌الحجه می باشد و فردا روز دهم نیست بلکه روز نهم می باشد. در چنین موردی مکلف اگر چه تکلیفاً به لحاظ خوف بر نفس خودش بر جان خودش می تواند تقیه کند و تظاهر کند به این که امروز روز نهم است و فردا روز دهم. اما اگر چنین کرد این عمل مجزی نیست، چنانچه بتواند باید روز نهم برگردد به عرفات، وقوف در عرفات انجام داده، روز یازدهم برگردد به منا، اعمال منا را انجام بدهد. بله، یازدهم برگرده به منا، اعمال روز دهم انجام بده. این یازدهم از نگاه اونها. سلام علیکم. اما دلیل چیست؟ دلیل بر این مطلب چیه؟ شیخ اعظم می‌فرماید به نظر ما ادله ای که در باب تقیه به ما اجازه تقیه می‌دهد و ظهور در جواز تکلیفی و وضعی دارد، از تقیه در احکام انصراف دارد. بر این اساس شیخ می‌فرماید قاعده تقیه اختصاص به احکام دارد، دلیل اختصاص نزد ایشون چیه؟ انصراف ادله تقیه از تقیه در موضوعات. و شما هم مستحضر هستید که اطلاق یک کلام تا زمانی که انصراف به فردی از افراد نداشته باشد اعتبار دارد، اما اگر انصراف به فردی، به گروهی، به اشخاصی خاصه از موضوع پیدا کرد، در خصوص اون افراد حجت، در خارج از اون افراد حجت نیست. لذا مرحوم شیخ اعظم می‌فرماید که اطلاق این روایات انصراف داره. ادله تقیه که میگه تقیه جائزون فی کل امر، این منظورشون از کل امر یعنی همون تقیه در احکامه. تقیه در موضوعات را شامل نمیشود چون منصرف. حالا عرض خواهم کرد در بحث بررسی این سخن که آیا اصلا این ادعای انصراف درسته یا درست نیست. و اما محقق خوی رضوان الله تعالی علی که به تبع شیخ اعظم قائل به عدم جریان قاعده تقیه در موضوعات هست، استدلال دیگری رو مطرح میکند. ایشون میفرماید که اساساً دلیل بر اجزاء عمل تقیعی از عمل واقعی چیزی جز سیره متدینین نیست. دلیل بر اجزاء نه بر مشروعیت، دلیل بر اجزاء عمل تقیعی از عمل غیر تقیعی چیزی جز سیره متشرع و متدینین نیست. و از طرفی وقتی که ما به ممشای عملی متدینین مراجعه می کنیم، سیره متشرع را مورد بررسی قرار می دهیم، می بینیم که سیره متشرع بر تبعیت از مخالفین در موضوعات مستقر نشده است تا بتوانیم حکم به اجزاء این تقیه بکنیم. در ادامه محقق خویی می‌فرماید البته اگر کسی بپذیرد که ادله‌ای که دلالت بر اصل مشروعیت تقیه می کند یعنی ادله لفظیه، دلالت بر اجزاء عمل تقیه ای از عمل واقعی هم دارد. اگر کسی این را بپذیرد چاره‌ای ندارد جز این که قبول کند که همون طوری که تقیه در احکام جریان دارد در موضوع آدم چی؟ جریان دارد. چرا؟ به دلیل این که ادله لفظیه اطلاق دارد و اطلاق شامل موضوعات هم میشه. پس ببینید فرق بین استدلال شیخ اعظم با استدلال محقق خویی روشن شد. محقق خویی میفرماید که ما ادعای انصراف نمیکنیم، نمیگیم اطلاقات وجود دارد اما منصرف از تقیه در موضوعاته. نه، ما اساسا میخوایم بگیم که اون اطلاقات فقط دلالت بر جواز تکلیفی داره، بیش از این اصلا کلا دلالت نداره. اجزاء رو اصلا و ابدا دلالت نمی کند. دلیل بر اجزاء عمل تقیه ای از عمل واقعی چیز غیر از اون اطلاقات است، اونم سیره متشرع است. چون دلیل اجزاء سیره متشرع است و وقتی سیره متشرع را مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم این سیره در بحث تبعیت از مخالفین در باب موضوعات جریان ندارد، میگیم خود این دلیل سیره اصلا شامل موضوعات نمیشه. یعنی دلیل اجزاء شاملش نمیشه. اما شیخ اعظم اینو نمیفرمود. شیخ اعظم میفرمودن که در ما نحن فی اونی که دلیل هم بر جواز تکلیفی است و هم دلیل بر اجزاء میباشد همون اطلاقاته. نهایتا اطلاقات اجزاء در موارد موضوعات را دلالت ندارد. چرا منصرف ازش؟ درست شد؟ یعنی تفاوت در این شد. حالا میگیم چرا تغییر کرد نظر آیه خویی و در واقع استدلال شیخ رو قبول نکردن. در ادامه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یه فرمایش دیگه هم داره و اون این است که میفرماید علی ظاهر فقها هیچ کدام تبعیت از مخالفین در موضوعات را نپذیرفتند و ظاهر و عدم و التزام الفقها به صحت تبعیت فل موضوعات. اینم یه ادعاست، ما میخوام چون اینم بررسی بکنیم در آخر مطرح کرد. خب خدمت شما عرض بکنیم که پس بله درست شده الان؟ خب بنابراین طبق فرمایش شیخ اعظم و محقق خویی قاعده تقیه در موضوعات جریان ندارد، به این معنا که اگر در موضوعی از موضوعات مجبور شدید با مخالفین موافقت نمایید موافقت بکنید، جواز تکلیفی دارد. اما این عملی را که شما با مخالفین در موضوع موافقت کرده اید مجزی از عمل واقعی نیست. عرض میکنیم که به نظر تحقیقی هر دو فرمایش قابل مناقشه و نقد است، هم فرمایش شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه و هم فرمایش محقق خویی. اما فرمایش شیخ مخدوش و قابل مناقشه است به دلیل این که انصراف یک مطلق به خصوص فردی از افراد منشأ میخواهد یا باید منشأ آن کثرت وجود منصرف و عنه یا منصرف و اله باشد یا باید منشأ آن کثرت استعمال این لفظ مطلق در منصرف و اله باشد یا باید تناسب حکم و موضوع باشد و در ما نهن و فی هیچ یک از این مناشأ وجود ندارد. تقیه همون طوری که در احکام زیاد است در موضوعات هم به کثرت وجود دارد. تقیه همون طوری که در تقیه در احکام در روایات کثیراً استعمال شده است در تقیه در موضوعات هم کذالک استعمال شده است. لذا ادعای انصراف در ما نحن فی ادعای غیر مسموع است، قابل پذیرش نیست. شما ادعا کردید انصراف رو اما منشأ انصراف رو برای ما توضیح ندادید. و اما فرمایش محقق خویی قابل قبول نیست، چون ما در تنبیه گذشته‌ای که سال قبل در این خصوص داشتیم به تفصیل توضیح دادیم که دلالت ادله لفظیه بر جواز تقیه تکلیفاً و وضعاً دلالت تام است. چون در اونجا مفصل بحث کردیم، اصلا تنبیه رو مطرح کردیم مبنی بر این که آیا عمل متقا به مجزی از عمل واقعی هست یا نه. بعد آمدیم استدلال کردیم، گفتیم دلیل اجزا چه میتواند باشد؟ آیا همون ادله‌ای که دلالت دارد بر جواز تقیه تکلیفاً، همون ادله دلالت بر جواز تقیه وضعاً هم دارد یا ندارد؟ به تفصیل عرض کردیم بسیاری از روایات ما در حقیقت میفرماید عمل تقیه این نازل منزله واقع هست. عبارات رو آوردیم، یعنی تنزیل عمل تقیه این منزله عمل واقعی رو دلالت داشت. لذا این که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به اطلاقات استناد نمی کنن، میرن به سمت سیره، این اصلا قابل قبول نیست، نیاز به سیره متدینین نیست. اطلاقاتی که دلالت داشت بر جواز تقیه تکلیفاً، همون اطلاقات دلالت بر جواز تقیه وضعاً هم داشت. حالا اگر خواستید به خصوص بعضی از دوستان ممکنه جلسه قبل یا مثلا سال گذشته نبودن، حتما این تنبیه گذشته رو، یعنی تنبیه چهارم قبل از این تنبیه رو از کانال بگیرن مطالعه کنن که براشون بحث جا بیفته. عرض کردم ببینید انصراف به خلاف ظهوره. حالا در همین جا من یه نکته رو براتون بگم که خیلی ها غفلت داره، غفلت داره، این توجه بهش نیست. گاه از طلبه ها سوال میکنیم میمانن در قضیه. ممکنه کسی از شما سوال بکنه که چه تفاوتیست بین این که میگن فلان چیز حقیقت در فلان معناست و بین این که میگوین همون لفظ ظهور در فلان معنا دارد و بین این که میگوین همون لفظ انصراف به فلان معنا دارد. فرق بین اینها در چیه؟ شما الان در باب اوامر مثلا یه فصل رو مرحوم آقای آخوند باز میکند به این عنوان که آیا امر حقیقت در طلب وجوبی هست یا نه. یه فصل اینطوره دیگه. یه فصل دیگه رو باز میکند مبنی بر این که آیا امر ظهور در طلب وجوبی دارد یا نه. در بعضی موارد مطرح میکنن که آیا صیغه امر انصراف به طلب وجوبی دارد یا نه. سه تا مطلب، اینا تفاوتش با هم دیگه در چیه؟ فرقش در اینه، این سه تا که وقتی ما میگیم فلان چیز حقیقت در فلان است، یعنی بالوضع آیا برای این معنا وضع شده یا نه، یعنی واضع این لفظ رو اساسا برای این معنا وضعش کرده یا نکرده. وقتی میگوییم که فلان لفظ ظهور در فلان معنا دارد، کار به وضع نداریم، ممکنه موضوعش یک معنای خاصی باشد، اما منظور این است که در مقام استعمال، یعنی بعد از تعیین الوضع، در مقام استعمال وقتی این لفظ در محاورات استعمال میشود، عرف از این چه میفهمه؟ متفاهم عرفی از این لفظ چیه؟ ظهور یعنی این، یعنی اونی که این لفظ ظهور درش دارد، یعنی عرف از آن این معنا را چیکار میکنه؟ درک میکنه. اون چیه؟ وقتی میگیم که لفظ انصراف به فلان معنا دارد، اتفاقا همون متفاهم عرفی است، یعنی این که وقتی این لفظ رو ما میگیم فلان معنا را عرف میفهمد، با این تفاوت که یعنی فلان معنای خاص را میفهمد که خصوصیتی دارد که در معنای موضوع له وجود نداره، با این تفاوت. در ظهورات ما منشأ نمیخوایم، اما مقدمات حکمت که وجود داشته باشد کفایت میکنه. مولا در مقام بیان باشد، قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد، عرف از عشق این معنا را بفهمه. دیگه نیاز به یک منشأ ویژه‌ای نداره که ما به دنبال منشأ اون بیفتیم. وقتی میگن کلب، کلمه یک کلب در روایت میاد، میگن آقا از عشق این حیوان رو میفهمن دیگه. چرا؟ چون کلب وضع شده برای این حیوان درنده به خصوص. وقتی میگن ظهور داره، یعنی عرف هر کلبی رو ازش درک میکنه، فرق نمیکنه، میخواد سلوقی باشد، سیدی باشد، سید سلوقی باشد، غیر سیدی باشد، هر چی که باشه، میگن عرف اینو چیکار میکنه؟ میگن این اطلاق داره. ولی در همونجا میگن که آقا کلمه کلب در روایات انصراف به کلب سید سلوقی داره، درسته؟ یعنی یکی از افراد هم موضوع له و یکی از افراد ظهور. خب میگن چرا انصراف داره؟ میگن منشأ داره. منشأش این است که در بین کلبهای سیدی، کلب سید سلوقی از همه بیشتر در جامعه وجود داشته. این منشأ انصراف شده، یعنی منشأ این شده که وقتی که میگفتن کلب، فوراً کلب سید، فوراً ذهن افراد میرفت به سید سلوقی. منشأ چیه؟ کثرت سید سلوقی. یا نه در همون جا میگن که نه، اینطور نبوده است که کلب سید سلوقی زیاد باشه. استعمال کلمه کلب سید در کلب سید سلوقی در جامعه رواج بیشتری داشته و همین استعمال بیشتر منشأ این بوده است که منشأ این شده است که وقتی میگن کلب سید، اونی که به ذهن افراد ابتداعا میاد چی باشه؟ کلب سید سلوقی. حالا در ما نحنفی، در ما نحنفی ما کلمه تقیه رو در روایات داریم دیگه، التقیه جائز. این خب اطلاق داره. کلمه تقیه که بلوز برای خصوص تقیه در احکام وضع نشده، چون تقیه یعنی موافقت با فرد مخالف به لحاظ این که مخالفت با او موجب ضرر بر نفس میشه. تقیه یعنی این دیگه. به این معنا هم در موضوعات وجود دارد، هم در احکام وجود داره. پس کلمه تقیه بلوز شامل هر دو میشه. اما بل اطلاق وقتی که کلمه تقیه میگوین، باز عرف از هر دو، از این کلمه هر دو رو میفهمه. اصلا کار به وضع نداره که مگن وقتی تقیه کرد فلان، یعنی با موافقت با مخالف جانتش نجات داد، با موافقت با مخالف ارزشو نجات داد. اینو میگن تقیه در موضوع باشه یا در احکام باشه، بازم اطلاقش اینو میفهمه. میمانه ادعای انصراف که بیایم بگیم آقا درست است که بلوز تقیه برای هر دو وضع شده، درست است که اطلاق این لفظ هر دو رو شامل میشه، اما در این روایات انصراف به خصوص تقیه در احکام داره و اگر انصراف داشت، انصراف مانع اطلاق می شود. اینجا که ادعای انصراف می کنه کسی، میگیم خب منشأ انصراف چیه؟ برای ما توضیح بدید. آیا تقیه در احکام بیشتر از تقیه در موضوعات است؟ یعنی کثرت وجود داره که ما ببینیم کثرت وجود نداره. بر فرض کثرت وجودم داشته باشد، در علم اصول ما ثابت کردیم که کثرت وجودی نمیتواند منشأ انصرافی شود که مانع اطلاقه. حالا بر فرض یا نه کثرت استعمال دارد، کسی بیاد بگه آقا کلمه تقیه استعمالش در تقیه در احکام بیشتر از تقیه در موضوعات است، اینم نیاز به اثبات داره. خود اثبات کنید. اتفاقا این شیخ اعظمه که نیاز به اثبات داره. ما وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که تقیه به همون میزانی که در تقیه در احکام استعمال میشد، به همون میزان در تقیه در موضوعات هم استعمال میشه. در امور چی؟
در موضوعات واجب حداقلی اینجا هم خلاف حداقلی باشه. ما وقتی شرط کردیم موضوعات به شامل میشه یا نه حداقلی که مقاضی حداقل جا بیاریم یه سطح محکمیه، یعنی ما این که باید داریم داریم
قاعده حداقلی چی؟
چرا؟ الان داریم ما میگیم بالاخره احکام رو با یه طوری ثابت کردیم، ما شرط داریم
اصلا ما میخوام بگیم به شک نمیرسه. اتفاقا حرف همینه. ببینید آخه شما باید تابع دلیل باشیم، ما هر چی دلیل میگه تابعش باید باشیم دیگه، شک معنا نداره. ما میگیم آقا در ما نهنفی این کلمه تقیه که در روایات آمده اطلاق داره، شما میگید انصراف داره، این ادعای شماست دیگه، ادعای ما که نیست که. ما میگیم وقتی که تقیه رو میگن عرف از کلمه تقیه در روایت چی میفهمه؟ یعنی موافقت با مخالف خودمون به لحاظ خوف بر نفس، عرف اینو میفهمه، بیشتر از این نمیفهمه. نه موافقت با مخالف به لحاظ خوف بر نفس در خصوص احکام، خصوص اینو نمیفهمه. بله؟ خوف که ببینید، نه نه، خوف در موضوعات هم وجود داره. شما اگر امروز رو اعلام کردن در سعودی بودی، اعلام کردن که روز خدمت شما عرض بشه اول ماه رمضان هست، اول ماه رمضانه، بعد در اونجا موضوع برای شما عکسش ثابت شده و معلومه که امروز ماه رمضان نیست، ولی در حکم که دیگه موافقه با هم هستید، اگر ماه رمضان باشه واجب روزه، اگر نباشه واجب نیست، هم ما میگیم هم مخالفمون میگه، لذا مخالفت در حکم که نداریم. در همونجا شما اگر این موضوع رو رعایت نکنید، یعنی شما در موضوع داریم موافقت میکنی با این شخص، اگر نکنی خوف بر نفس نیست؟ بله خوف بر نفس است. خلاصه اینه که کسی که ادعای انصراف میکنه باید منشأ انصراف بیان کنه، اونه که مدعی است. اگر منشأ انصرافش رو بیان نکنه و اتفاقا ما ببینیم منشأ انصرافی وجود نداره، یه ادعای غیر مسموع است. لذاست که شما اگر تأمل بکنید خیلی از انصرافات رو که در بیانات اعاظم وجود داره، مخالفین اون نظریه بلافاصله میفرمان غیر مسموعه این دعوا، توضیح نمیدن. چرا توضیح نمیدن؟ به خاطر اینکه میگن که شما که ادعای انصراف کردی منشأ انصراف رو برای ما بیان کن، ما منشأ انصراف برای مسئله پیدا نکردیم. خب ببینید، میتونید اون رو کمک بگیرید برای همون متفاهم عرفی بودن مطلق، یعنی در واقع فضا رو که شما ملاحظه میکنید میتونید کمک بگیرید برای این که وقتی که تقیه استعمال میشده اعم از تقیه در احکام و موضوعات، فضا کمک میکنه، اما ملاک برای ما متفاهم بودن عرفیه. عرف از این کلمه، یعنی کلمه تقیه، این را میفهمد که شما موافقت با مخالفت با مخالف خودتون بکنید در صورت خوف بر نفس، میخواد در موضوع باشد و یا در حکم باشد. اون بحث دیگه ایه، اون بحث دیگه ایه که آیا در بحث متفاهم عرفی که ما مطرح میکنیم آیا عرف اون زمانه یا عرف این زمان؟ قطعا عرف اون زمانه، شکی نیست. و اینم اتفاقا وقتی که ما به خود روایات مراجعه میکنیم متوجه فهم عرفی میشیم، یعنی از خود روایات فهم عرف رو درک میکنیم. خب پس بنابراین این که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ادله لفظیه رو کنار گذاشتن، ما سوالمون از ایشون اینه چرا شما ادله لفظیه رو کنار گذاشتید؟ چون در آخر اعتراف کردن دیگه، فرمودن اگر ما ادله لفظیه رو دلالتشون رو بپذیریم باید بگیم فرق بین موضوعات و احکام نیست. سوال اول ما اینه که چرا شما ادله لفظیه رو کنار گذاشتین؟ اتفاقا به تفصیل حتما شما تنبیه گذشته رو مطالعه کنید، حتی کسانی که سال گذشته هم بودن یه بار دیگه تنبیه قبلی رو مطالعه کنن. ما در تنبیه گذشته مفصل بحث کردیم و از خود این روایات استفاده کردیم که از این روایات استفاده می شود که تقیه هم جایز است تکلیفاً و هم جایز است چی؟ وضعاً. ما از خود این روایات استفاده کردیم که تقیه و عمل تقیه ای نازل منزله عمل واقعی می باشد. داریم وقت 4-5 دقیقه دیگه، ساعت درست آقا؟ خب. و اما این که محقق خویی ادعا فرمودن که سیره متدینین در عمل به تقیه اختصاص به تقیه در احکام دارد و در تقیه در موضوعات جریان ندارد، به نظر ما این ادعا هم قابل قبول نیست، بلکه با مراجعه به تاریخ و مطالعه تاریخ گذشته شاهد آن هستیم که سیره متدینین و بلکه سیره معصومین بر عمل به تقیه در موضوعات هم جریان داشته است. از جمله اینها این است که در بعضی از روایات مثل روایت رفاعه و روایت‌های دیگر این مطلب وجود دارد که در زمان امام صادق علیه السلام در بعضی از سنوات میان شیعه و امام و حکامی که حاکمیت داشتن در رؤیت هلال اختلاف نظر می شد و امام علیه السلام تقیه می کرد و با اعلان حاکم موافقت می نمود، که ما قبلا روایت چه اتفاقا ذکر کردیم. لذا ادعای عدم وجود سیره متدینین در تقیه در موضوعات اصلا و ابدا قابل قبول نیست، نه تنها در بین متدینین رواج داشته، بلکه در عمل خود معصومین هم علیهم السلام وجود دارد. و اما این که در آخر بیانشون محقق خویی ادعای دیگه ای رو مطرح کردن مبنی بر این که فقها ملتزم به صحت تقیه در موضوعات نیستن، این ادعا هم قابل قبول نیست. چطور؟ به این دلیل که چگونه فقها ملتزم به تقیه در موضوعات نیستن در حالی که محقق بهرانی در حدائق ادعا می کند اتفاق اصحاب را بر صحت صوم و اجزاء آن چنانچه شخص تقیتن روزی را افطار نماید که مخالفین نظری غیر از نظر او دارن در ثبوت رؤیت هلال، و بلکه محقق عراقی، محقق نراقی در کتاب مستند می فرماید اجزاء در چنین مواردی نظر شیخ در خلاف نظر محقق در شرایع نظر علامه در منتهى المطلب و تحریر نظر شهید اول در الروزه و امثالهم است. اینا همه شاهد بر اینه که نه خیر، فقها اتفاقا در بحث تقیه در موضوعات التزام به صحت عمل دارن، اگر همه نیستن اما عده زیادی هم هستن. لذا این که به صورت کلی ایشون آمدن فرمودن که فقها ملتزم به صحت تقیه و جواز تقیه در موضوعات نشدن، اینم قابل قبول نیست. فعلا هازا نظریه اول نظریه قابل قبول نیست. دلیل و مدرک معتنابهی برای اون وجود ندارد. میرسیم انشاءالله به نظریه دوم و اون جواز تقیه در موضوعات است. همونطوری که در احکام تقیه جایز است، در موضوعات هم جایزه. صاحب جواهر از جمله قائلین به این نظریه هست، دیگران از جمله قائلین به این نظریه هستن. انشاءالله این نظریه رو در جلسه بعد بگیم و استدلالش رو تبیین کنیم، ببینیم چقدر این استدلال ها قوت دارد. والحمدلله رب العالمین.